در قیامت شفاعت، نمازی که مقبول ذات خدا شد همانا بود در قیامت شفاعت.
امید از خدا و پیمبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت.
امید از خدا و پیمبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت.
با برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
پروردگارا، من از تو درخواست می کنم، از تو درخواست ایمنی می کنم آن روز سختی که مال و فرزند هیچ نفعی ندارد. به نام خداوند صاحب کمال و صاحب جمال. سلام، اینجا حریم دلدادگان آستان کبریایی ملکوت و فرصت عاشقی مشتاقان بیقرار. به این قرار عاشقانه و عارفانه خوش اومدید. همراه ما باشید در همراهی تنین روح بخش اذان و قدم بگذارید بر پله ای دیگر به سوی ملکوت رضایت حضرت حق.
يا إلهي يا إلهي يا رحيم
يا رحيم
يا إلهي يا إلهي يا كريم
يا كريم
يا إلهي يا إلهي يا رحيم
يا رحيم
يا إلهي يا إلهي يا كريم
يا كريم
يا رحمن يا علام
يا علام
يا منان
يا منان
يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا غفران يا سبحان.
دوستان، اهالی پله پله تا ملکوت برونن تا رنگی عارفانه بپاشن بر تمام روزمرگی های زندگی. تلاش بابت معاش با رنگ و بوی خدایی تجربه‌ایه که فقط نصیب انسان‌های مؤمن خدا میشه. درست مثل پیشکسوتان و بزرگان اهل بازار که موی سپید کرده بودن در عمل به علم مکاسب و کسب روزی حلال. حالا سؤال خاص ما امروز از شما اینه که آیا از اون دسته از افرادی هستید که با صدای اذان و شنیدن این نوای روح بخش دست از کسب و کار میکشید و برای اقامه نماز میشتابید، یا توفیق قرائت و برپایی نماز اول وقت رو ندارید و اگرچه در مقام عمل کسب و کار رو بر نماز مقدم می‌دارید؟ اگر از دسته اول هستید که واقعا خوشا به سعادتتون، از آثار و برکات نماز اول وقت و اهمیت به نماز در کسب و کار و زندگیتون برای ما بگید. و اگر از دسته دوم هستید به ما بگید که به نظر شما دلیل این سستی و تعلل در اقامه نماز چی هست. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن سه رقمی 162 در اختیار شما عزیزان هست.
الله 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 سبحان الله 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 الله
الهی، وجودم را از عشق خود چنان لبریز کن که قلبم همچون مناره مسجد النبی در عاشقی سرافراز و با شکوه باشد و ذره ذره وجودم را آکنده از تسبیح خود ساز، آنگونه که حتی در تلاطم دنیا و زیورهایش معتکف کوی تو باشم. خداوندا اون سبا مسجد را از ما نگیر که تمام خشتهای این بنا عطر یاد تو را در دل هامان زنده می کند.
یا حنان و یا منان، 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 یا حنان و یا منان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم. تشکر میکنم از حضور جناب آقای رمضانی در چهارمین جلسه از بحث اقتصاد و مسجد. انشاءالله توضیحی و توصیفی از ارتباط مسجد و اقتصاد به معنای اولی که در جلسات قبل فرمودند خواهیم داشت. اولین تعریف این بود که اقتصاد علم تدبیر معیشته، تدبیر زندگی به معنای معیشت فردی یا خانوادگی است. میخوایم بدونیم که آقای رمضانی اینجا یه خورده دقیق تر و عینی تر برامون بگید که خب اگر قرار مسجد فعالیت اقتصادی داشته باشه یا نقش آفرینی اقتصادی داشته باشه، چجوری میتونه در تدبیر معیشت اقدام هایی انجام بده؟ چه مثال هایی، چه فعالیت هایی قابل طراحی هست؟
اگر اقتصاد رو به معنای تدبیر معیشت در نظر بگیریم، خود بحث اقتصاد یکی از مباحث مهمی هستش که در حوزه‌های اجتماعی قابل بحثه. به این معنا که ما وقتی که جامعه‌ای رو تشکیل میدیم و اصلا نمیتونیم تصور کنیم که جدای از یک جامعه داریم زندگی میکنیم، مسئله بعدی پس از تشکیل جامعه و تعریف ارتباطات اجتماعی استمرار این جامعه هست. خب ما چه کار کنیم که بمونیم؟ وقتی که مسئله تشکیل جامعه و استمرار جامعه میشه، اولین مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما برای اینکه بمانیم، وجود داشته باشیم و حرکت بکنیم چه نیازهایی داریم. یک سری نیازهای اولیه‌ای که در حوزه مربوط میشه، وقتی هم که میگیم اولیه یعنی به حوزه جسم ما مربوط میشه، مطرح میشه. سه تا نیاز اساسی: خوراک، پوشاک و مسکن. این سه تا نیازی هستش که هر انسانی باهاش مواجهه. وقتی هم که میگیم انسان، جامعه انسانی مد نظرمون، چون ما انسان به تنهایی رو خیلی مد نظر قرار نمیدیم و اگرم بخوایم بهش بپردازیم از منظر حالا فردی بهش خواهیم پرداخت، اما باز از منظر فردی هم ناظر به نقش آفرینی اجتماعی خواهیم پرداخت. پس ما فرض بفرمایید که یک جامعه رو تشکیل دادیم، این جامعه قرار پایدار بمونه و قرار ادامه حیات بده و در مسیر حیاتش نیازهایی براش مطرح میشه. این نیازهای اولیه‌ای که مربوط میشه به زندگی این فرد، زندگی عادیش، زندگی روزمرش، اسمش رو میذاریم دایره معیشت. یعنی ما در معیشتمون، در زندگیمون نیازمند برطرف کردن نیازهامون هستیم. سه تا نیاز اصلی: خوراک و پوشاک و مسکن، رو باش مواجهیم و برای تدبیر این باید یه سری اقدامات انجام بدیم، یه سری کارها باید داشته باشه. چه چیزی بخوریم؟ از کجا تهیه بکنیم؟ سبد تغذیه‌مون چی باشه؟ نیازهای بدنمون چگونه است و این سبد تغذیه رو چگونه باید براش فراهم کنیم؟ پوشاکمون چجوری باشه؟ چه بپوشیم؟ حالا در ادبیات سنتی ما هم به این موضوع خوراک و پوشاک و اون سقفی که هر کسی میخواد بالا سرش باشه بهش میپردازیم. لذا وقتی صحبت از معیشت میکنیم، داریم از این سه تا نیاز صحبت. اما نکته‌ای که هست، اقتصاد به معنی تدبیر معیشته، نه لزوما تأمین معیشت. بله تأمین معیشت هم جزشه. وقتی صحبت از تقدیر معیشت میکنیم اینه که افراد در حال زندگی کردن هستن. حالا ما چی کار باید بکنیم که معیشتشون رو بهتر تدبیر کنن و ادامه بدن؟ اینجا مسجد خودش رو نشون میده به عنوان یک نهاد اجتماعی. نهاد اجتماعی که مسئلش ساخت جامعه است، مسئلش استقرار و استحکام و استمرار یک جامعه است، باید به مسئله معیشت افراد هم بپردازه که این نیازهای اولیه این فردی که میخواد در جامعه زندگی بکنه چگونه هست. خب حالا وقتی که ما صحبت از تدبیر و تقدیر معیشت میکنیم، برای این معیشت هر فردی، هر انسانی که هست، حیات داره و زنده است، حق داره، حق زندگی کردن و حق معاش داره. به تناسب وجودش وظیفه هم داره، باید برای این عرصه تلاش بکنه. من یک مثال میزنم. استاد شهید مطهری کتاب نظری به نظام‌های اقتصاد اسلام اینطور مطرح میکنه که در بین موجودات زنده، یعنی بحث رو از موجود زنده شروع میکنه، خب ما یه مرحله جمادات داریم که حیات نداره، یه مرحله گیاهان هستن، یه مرحله حیوانات و یه مرحله انسان. گیاه ویژگیش اینه که غذاش رو شما باید بهش برسونی، اگر غذاش رو بهش نرسونی نمیتونه ادامه حیات بده. یه مرحله بالاتر از گیاه حیوانه، اصلا حیوان برای همین اسمش رو گذاشتن حیوان، یعنی حیتر، زنده تر. ویژگی حیوان اینه که غذاش در طبیعت هست اما باید به دنبال غذای خودش حرکت بکنه، مثلا از این منطقه به اون منطقه یا کوچ میکنه یا هر کاری انجام میده یا حرکت میکنه، به دنبال غذای خودش حرکت میکنه. بعد شهید مطهری میگه مرتبه بالاتر حیات انسانه. یه تفاوت انسان با حیوان و گیاه اینه که انسان باید غذای خودش رو تولید کنه. پس وقتی ما داریم از اقتصاد به معنی تدبیر معیشت صحبت میکنیم و این رو برای جامعه انسانی داریم بحث میکنیم، اینه که تو چه نیازی داری و چه وظیفه‌ای توی این موضوع داری. مثلا یکی از موضوعاتی که مسجد به معنی یک پایگاه اجتماعی میتونه نقش‌آفرینی کنه در حوزه اقتصاد اینه که افراد رو با وظایف اقتصادیشون آشنا کنه. همین که شما با یک جامعه صحبت میکنی و این جامعه رو از تفکر مصرفی که شاید تصورش این باشه یه چیزایی هست ما باید با هم رقابت کنیم در خوردن اینها، ارتقا بده که نه خیر، من به عنوان یک انسان موظفم که در تولید مایحتاج جامعه انسانی یک نقش آفرینی بکنم. شما خیلی کار بزرگ اقتصادی کردید و اتفاقا بعید میدونم که کسی جز مسجد یا نهادی جز مسجد بتونه همچین کاری رو انجام بده، چون مسجد در حقیقت خانه اصلی انسانه، خانه روح انسان مسجده، خانه فکر انسان مسجده و اون جایی که این فکر میتونه درش نشأت بگیره، رشد کنه و انسان رو بیش از این که به سمت نیازهاش سوق بده، به سمت وظایف و مسئولیتش در تأمین نیاز سوق بده، یه نهادی مثل مسجده. و اگر ما میگیم همه این کارم لازم نیست مسجد انجام بده، ولی مدیریت این کار رو میتونه به عهده داشته باشه. پس وقتی ما صحبت از تقدیر و تدبیر معیشت میکنیم، اولش این هستش که ما تدبیر و تقدیر معیشت ناظر به انسان در این بحث میکنه و تفاوتی که با سایر مخلوقات داره. البته اینجا خب در پاسخ به این سوال غربی ها هم پاسخ دادن، شرقی ها هم پاسخ دادن، هر کسی پاسخ خودش رو داده، اما ما هم ناظر به این بحث پاسخ داریم. مثلا غرب انسان رو یک موجود کاملا نیازمند مادی تعریف میکنه، یعنی اول نیازهاشو برجسته میکنه بعد میگه حالا برو بدو به دنبال نیاز درآمد به دست بیار. اما مسئله ما این نیست، ما همیشه توان و وظیفه انسان رو در کنار نیازش مطرح میکنه. اصلا چه بسا نیازش رو مطرح کنی که بهش بگیم تو توان داری، تو مسئولیت داری. لذا وقتی صحبت از تدبیر و تقدیر معیشت میکنیم، از این مفهوم داریم صحبت میکنیم. ما سریع سراغ تأمین معیشت، تا میگیم مسجد و فضا اقتصادی میگیم خیلی خوب کیا نیاز دارن بریم کمکشون کنیم، اما باید اینطور در نظر بگیم که خیلی خوب کیا نیاز دارن و چه کسانی وظایفشون رو انجام ندادن و ما چه وظایفی داریم در حوزه تأمین و تقدیر معاش. و اول اصلا باید مسئله شناسی کنیم که الان مسئله معاش ما چی هست. آیا مثلا ما الان مسئلهمون این هستش که مثلا در حوزه خوراک مسئله داریم، در حوزه پوشاک مسئله داریم، در حوزه مسکن مسئله داریم، کدومش؟ یه جاهای مردم در تشخیص مسائلشون در حوزه معیشت دچار مشکل هستن. مثلا شما میبینید افرادی دنبال درآمدن، وقتی معمولا افراد اینجوری آقا ما چیکار کنیم پول در بیاریم، یکی از اولین سوالاته که مطرح میشه. آقا برای ما از کسب و کار بگین، ما الان چه فعالیت اقتصادی را بندازیم، منظورش اینه که چیکار کنیم پول در بیاریم. در حالی که اگر با نگاه صحیح و نگاه به این معنی مسجدی، نگاه انسان محور، و وارد بشیم، قبل از اینکه این سوال بکنه که خب ما چیکار کنیم پول در بیاریم، باید بگیم شما الان داراییاتو چگونه داری مصرف میکنی و خرج میکنی. به من بگو چجوری داری مصرف میکنی تا بگم چجوری درآمد کسب بکنی. ولی معمولا این اتفاق نمیفته، چون حالا از مبنای متفاوتی بحث آغاز میشه. لذا یکی از کارهایی که مسجد در حوزه تدبیر و تقدیر معیشت میتونه انجام بده اینه که دقیقاً اتفاقاً با شناخت کامل از علم اقتصاد وارد بحث بشه. ما معمولاً میگیم برخلاف تصور عموم که معمولاً مسائل از درآمد آغاز میشه، نگاه صحیح اقتصادی اول از هزینه ها آغاز میشه. این قبل از این که بگیم چی کار کنم درآمد داشته باشم، اول باید بگیم ببینیم چه جوری داریم هزینه میکنیم، اصلا چی کار داریم انجام میدیم. لذا این نکته ایه که ما میتونیم از زاویه نگاه مسجد مسائل تدبیر و تقدیر معیشت بپردازیم.
خیلی ممنون، خیلی جالب شد. یعنی شاید تو ذهن امثال بنده این بود که مسجد فقط باید تبیین بکنه، توضیح بده، آموزش بده. الان میبینیم که توی این آموزش ها باید جایگاه ها رو تغییر بده. یعنی این که ما فقط قرار نیستش که تأمین معیشت بکنیم، باید تدبیر معیشت بکنیم. توی این تدبیر معیشت باید بریم سراغ وظایفمون و توی این وظایفمون بیشتر از این که به پول درآوردن فکر بکنیم، به مدیریت هزینه هامون یا از اون طرف به فرموده شهید مطهری به نوع تولید کردن و اینها بپردازیم و این اصلا زاویه نگاه رو تغییر میده. خیلی ممنون، انشالله جلسه بعدی از زاویه دوم علم اقتصاد هم که اون چرخه تولید و توزیع و مصرف بود و با تخصیص و بازیافت تکمیل شد، ما رو با وظایف مسجد آشنا بکنید. متشکرم.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
ایستاده‌ای عمود بر بلندای زمان، تاریخ پا در رکاب کلام استوار تو دارد. آنجا که قرآن روشنگر راه بشریت است، آنجا اقیانوس هم کم می آورد.
قرآن 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 قرآن.
در این لحظات عارفانه و عاشقانه گوش جان می سپاریم به آیات 78 تا 89 از سوره مبارکه شعرا که توسط قاری محترم شیخ عبدالفتاح تاروتی تلاوت میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن آقای حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله